أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث در توضیح دعای شریف ندوه است. این دعای شریف مضامین بسیار بلند و مهمی در توصیف اولیاء الهی، انبیا و نبی بزرگوار اسلام و اهل بیت علیهم السلام دارد، که این توصیفات با آیات و روایات گوناگون و مبانی عقلی موافقت دارد. از این جهت علما فرمودند که در چهار عید بزرگ اسلامی مستحب است خواندن دعای ندوه، که عمدهش توجه عارفانه و عاشقانه به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام است، که صبحهای جمعه یک مناسبت ویژه‌ای با ارتباط متعهدانه با مقام مقدس امام زمان علیه السلام دارد. در این اول دعا به خدای متعال عرضه می داریم که تمامی حمد و ستایش برای توست، چون در عالم تکوین نعمتهای بیکرانی رو افاضه کرد، که یکی از اون نعمتها وجود انسان است با ابزار و زمینه ها و خصوصیات گوناگون، که در راستای وجود انسان تو نعمت دیگری رو هم در عالم ظهور دادی، و آن نعمت دین و تکلیف الهی است که این انسان به طور کامل قابلیت این رو از جانب تو دارد که متدین به دینی بشود که تو برای انسان آورده ای، و این دین رو هم به واسطه انسانهای برجسته‌ای در هر عصر و دوران به انسان عرضه کرده ای، که اینا از نعمتهای بزرگی پروردگار متعال است، که این اللهم لک الحمد به همه این نعمتها ما را متوجه می کند. این اولیا ویژگی هایی دارند که اگر کسی و کسانی خودشون رو تحت تبعیت اونها با این ویژگی ها تربیت بکنه، می تواند به اون کرامت های الهی که خدای متعال به این اولیا عنایت کرده است برسه. این اولیا و انبیا دو نحوه جایگاه نزد خدای متعال و از جانب خدای متعال دارن. یک جایگاهشون اختصاصی، اما جایگاه دیگرشون اختصاصی نیست. اون جایگاه اختصاصی مقام نبوت و مقام رسالت و امامت و وصایت از انبیا علیه السلام است، که خدای متعال می داند این مقام رو به چه کسی بده، که البته اعطای این مقام هم مشروط است به اظهار قابلیت‌هایی از جانب این ولی خدا، که در اول دعای ندوه به این مسائل پرداخته می شود. مباحث بسیار مهم کلامی و اعتقادی است که خدای متعال این حقیقت رو در عالم اجرا میکنه، منتها با شرایط. همونطور که نظام عالم رو خدای متعال بر اساس نظام اسباب قرار داده است، که موجودات این عالم موجودات خاصی هستند، و این موجودات که در رأسش خدای متعال موجد این هاست، منطقه اینا چون محدودن نیاز به یک قابلیت ها و زمینه ها دارند برای وجود پیدا کردن اونها. لذا خدای متعال برای اون اهداف عالیه که این عالم آفریده این زمینه ها را هم ایجاد فرموده است، که از جمله این زمینه ها حال وسائط فیضی است که این وسائط از امور غیبیه و موجودات شریفه مجرد هستند که از اونها به ملائکه تعبیر میشن، اون موجودات رو هم آفریده. اون وقت اون هدف عالی که خدای متعال عالم رو برای آن آفریده و اون استکمال تدریجی انسان هست، که این استکمال تدریجی یک زمینه لازمی را میطلبد. هم وجود انبیا و اولیاء علیهم السلام است که اینها دست این انسان رو بگیرند به اون کمال لایقشون، لایق انسان برسانند. بنابراین خود این انبیاء علیهم السلام هم طبق این نظام اسباب به یک امتحانی منوط است اون مقامشون، که در اینجا تعبیر شد استخلصتهم لنفسک و دینک، که در جلسات گذشته عوارضی رو در این زمینه ها اول تا مقداری که لازم بود از کردیم. منتها امتحان انبیاء علیهم السلام به طور کلی یک امتحان اجمالی است، یک امتحان تفصیلی. امتحان اجمالی برای اعطای این مقام، مقام نبوت، که اون مقام خبرگیری از عالم غیب، ارتباط روح و جان ایشان با عالم غیب، این یک ظرفیت خاصی رو می‌طلبه، یک آماده بودن خاصی رو در این ظرفیت می‌طلبه، که خدای متعال بنابر مبانی اعتقادی اصل وجود رو به ایشان داده، یک نوع آگاهی فطری هم از عالم غیب به ایشان داده است. منتها در پرتو این آگاهی غیبی این بزرگواران باید اختیار بکنند که در زندگانی دنیایی در تمامی شؤون جز در برابر ذات اقدس الهی سر بندگی و خضوع و تعلق روحی و قلبی و وجودی فرو نیاورند. با اون مسئله بندگی که آیا اینها اون مقام بندگی رو میخوان داشته باشن یا نه، علاوه بر مقام بندگی که همه موجودات دارن، علاوه بر اون مقام بندگی که انسانها میتوانند دارا بشند، اینها اول اون مقام بندگی رو در این پیمانشون با خدای متعال اظهار میکنن. این رو اجمالا در روایات ما به بحث اقرار از انبیا نسبت به ولایت الهی تعبیر میشه، نسبت به ولایت تامترین اولیاء الهی تعبیر میشه. اون وقت در اون اقرار تفصیلی در زندگی عملیه، که در زندگی عملی که قرار میگیرند باید اون اقرار اعتقادی و عملی و اخلاقی خودشون رو در روابط گوناگون با موجودات این عالم پیاده بکنن. لذا انبیاء علیهم السلام علاوه بر اون اقرار اولیه‌ای که کردند، اون لازمه اما کافی نیست، این مقام به هر حال بهشون داده میشه، منتها باز منوط به این است که لحظه‌ای مطابق اون اقراری که کرده اند خلاصه تخطی نکنند. اول نظر اعتقادی، در برابر همه انحرافات اعتقادی بایستند. رکن اول دین اعتقادات توحیدی است و التزام به حقانیت دینی است که خدای متعال می‌آورد، بعد در صحنه عمل اون رو پیاده بکنه. این در مرحله اول، و در مرحله دوم هم از جهت عملی این خلاصه بینش‌ها را به هر مقداری که به هر حال بینش داشتن، چون انبیا هم مختلفن در اون بینش‌هاشون نسبت به عالم غیب، به همون مقدار پایبند باشن. از این مسائل تعبیر به زهد، انشترت علیهم الزهد فی درجات هذه دنیا دنیا، دامنه زهد خیلی وسیعه. معنای اولیه زهد بی رغبتی نسبت به هر حال موجودات این عالم. این بی رغبتی درجاتی پیدا میکنه. اولش از جهت بینشه، که اون کسانی که بینشه در حال کفر گونه یا مشرک گونه یا منافق گونه دارن، رغبت تام دارن به این عالم. ما وجودمون بنده به اینه، و کم کم مسائل دیگه، اون بی رغبتی های دیگر هی درجاتش هی میاد. لذا فرمود بعد از این که شرط کردی خدایا بر ایشان زهد در درجات این دنیای پست و زیورهای آن و زبر جهان، اون وقت در روایات یک نمونه های زهد خلاصه عملی رو ائمه علیهم السلام بیان کردن که فلان نبی خلاصه چگونه زهد داشت، فلان نبی چگونه زهد، که در جلسه گذشته بعضی از مطالب رو خوندیم. علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 226 مطالبی رو در این رابطه دارند. بعد از این که به حال از حضرت موسی علیه السلام نقل میکنن، طولانیه، بنشه سنی تو به موسی کلیم الله حیث یقول رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، وین شعر سلست به داود، یعنی نفر دوم رو حضرت داود بیارم، نفر سوم رو حضرت داود بیارم، صاحب المزامیر فلقد کان یعمل و صفائف الخوز خوز بیده آهن میبافت، وین جد قلت و بی عیسی ابن مریم علیه السلام فلقد کان یتسود الحجر سنگ زیر سر نیمون باشه، یلبس الخشن به اکل الجشب، این گونه زندگی میکردن. البته ما این گونه نمیتونیم زندگی بکنیم، اما این بزرگواران برای اینکه اون مقام و اون عهد خیلی سنگینه، اون ارتباط قوی و عالم غیب برشون خیلی مهمه، به این امور توجهی نداشتن. البته وظایف اجتماعیشون سر جای خودش، وظایف خانوادگی، وظایف سیاسی و هر کدام از این وظایف سر جای خودش، اما در زندگی شخصی در ارتباطشون با دنیا این گونه بودن. اون کسانی هم که به یک جایگاه دنیایی می رسیدن، باز هیچ اعتنای قلبی با آن نداشتن، به عنوان بندگی، که حال در قضیه از سلیمان علیه السلام در جلسه گذشته خونده شد. بعد از این که خدای متعال بهشون عنایت میکنه از جهت ملک ظاهری، میگه من نمیدونم چگونه شکر پروردگار متعال رو بکنم، خدا میخواد منو امتحان بکنه. بعد حضرت میگه فتعصب نبیک الاطیب الاطهر ولقد کان یاکل علی الارض و یجلس جلست الان. خب اینها بعضیش ما میتوانیم داشته باشیم، و یخ صفا به ید این علم، در نهایت تواضع بود، در برابر حق تعالی و در برابر مردم. باید انبیاء علیهم السلام در زندگی عملی طبق پیمانی که با خدای متعال بسته اند که بر سر عبودیت حقیقی بمانند. عبودیت حقیقی همون توجه قلبشونه به حال خضوع وجودی موجودات و خودشون در شعون گوناگون وجودی، در آثارشون، در صفاتشون، در ذاتشون. اینها هم بینش‌های قوی توحیدی است و سپس در عمل اینها رو پیاده بکنن که اگر یک وقت یک غفلتی نسبت به اون مقام پیدا کردن، خود متعال اونها رو تو منگنه قرار میده که متوجه بشن. البته این خودش یک بابی در زندگیانی اونها که بحث بشه، که اونها به لحاظ اون مقام اقراری کردن در مسئله این که اون مقام عبودیت رو داشته باشن، تحت ولایت الهی باشند، در اون لحظه یک کمی از اون مقام پایین اومدن. لذا عتاب و شداد خدا رو هم میپذیرن. قضیه حضرت یونس علیه السلام در چند سوره خدا بیان بود، ابایی هم ندن. بنده خدا زیده اولام با من دوگه از میزنه اصلا شیرینه، عتاب هم که بکنه برای او شیرینه، اما که این لذت ارتباط با او رو نچشیدی مثلا توقع نداری، به گوشه چشمت عبروه. اما نبی اکرم صلوات الله علیه و آله لو تقبل علینا بعض الاقابیل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین تمام منکم احدون عنه به حاجزی. ای این پیامبر ما یک چیز به ما ببنده که ما نگفته باشیم، ما با دست راست اگه گردنشو میدن، همینم بدون دخالت میده. ما بودی حال کمی کم زیادش میکرد، اما او حال عشق میبرده با این کلام. ما مقام بندگی همینه. قدردم این مسئله زهده ها، زهد خیلی دامنش وسیعه، حالا بخواییم به حال توضیح بدیم اون کلیات مباحث رو ما در اینجا عرض کردیم که وقتی رجوع به روایات بکنیم می‌بینیم که یک نمونه ای از این زهد رو برای ما بیان کردن. حالا یه نمونه دیگر رو عرض بکنیم، در کتاب شریف کافی است، امام صادق علیه السلام می‌فرماید که معنای سلام بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو معنا میکنه. به این روایت خوب دقت داشته باشید که اون مبانی قبلی که هم از جنبه های کلامی بود تو این روایت به طور خلاصه آمد. وان ان الله تبارک و تعالی لما خلق نبیه و وصیه و ابنته و ابنیه جمیع الائمه علیهم السلام و خلق شیعتهم اخذ علیهم الانساق. خدا وقتی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو آفرید، از ایشان پیمان گرفت. خب مفاد این پیمان چی بود؟ و یصبروا و یصابروا و یرابطوا، اینکه صبر داشته باشن، استقامت داشته باشن در همه مشکلات، و یک دیگر را امر به صبر بکنند دیگران را، این ارتباط اجتماعی رو هم حفظش میکنند. یا رابطه یعنی این، این لحظه ای از شؤون مقام رسالت و مقام امامت شانه خالی نکنند، عرضه بدارند خودشون رو. پیامبر شأنش این است که بره توی مردم، امام شأنش این است که خودشو در معرض قرار بده مثل کعبه. عبایی نداشته باشه که در محل رجوع باشه و معارف رو بگیر. اگر زمینه فراهم شد بره حاکمیت رو به دست بگیره. لذا علی علیه السلام بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله عرضه کرد خودش رو، اینکه بگیم خونه نشست دیگه، گرفت دنبال کارهای شخصیش، رفت گوشه مسجد دیگه نماز بخونه. خیلی وظیفش بود اتمام حجت بکنه و همه مشکلاتی که باش مواجه. حضرت زهرا سامون علیها را همراه می بردند و در خانه اصحاب رو می زدند و گوش زد می کردند و سایای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو. این کار بگیم دل بخواهی نبود، نه، وظیفه بود، وظیفهشون رو انجام دادن، عرضه برحال کردن. اون وقت بعد از مدتی هم که با این در معرض قرار گرفتن خدمت اون حضرت نیامدن و امت اسلامی محروم شد از این منبع بیکران، متوجه شدن امت که حالا باید بیان سراغ علی علیه السلام. حضرت فرمود لولا حضور حاضر به قیام الحجه، اگر این نبود من اقدام نمی کردم. یعنی اون مقام عنایه خدا هست، فعلیت داره، مردم این مقام رو من ندادن، اونجاها الان حجت به من تمام شد که بیام این زمامدادی رو، اونجاها طبق همونی که خدا برش قرار داده، حالا مردم هم ادهی باش ناراحت بشن. ادهی از اصحاب پیامبر صلوات الله علیه و آله که خودشون اومدن حضرت رو این زمینه رو فراهم کردن، اونها برگردن. الحق و احق و انگو تبع، حق باید تبعیت بشه. جنگ جمل پا شد، جنگ صفین پا شد و تکلیف بود که معاویه رو هم خلعش بکنه، برداره. اونها صبر کنید که کار سیاست بازان امروزی حاکمیت شکل بگیره، نه، لحظه ای نباید این طاغوت امضا بشه کارش. لذا طبق نظر ظاهری کار حضرت خیلی مناسب نبود. اما بعد از اون حضرت هم امام حسین علیه السلام ادامه داد، فرمود جدن فرموده ان الخلافت محرمتون علی آل ابی سفیان. بعد که قضیه به اونجا رسید، صلح و اینها دیگه ورق برگشت، دیگه نمیشه. امام حسین علیه السلام که تموم شد قضیه معاویه به درک واصل شد، اینها باز همون قضیه رو ادامه داد و فرمود جدن فرمود که ان الخلافت محرمت علی ابی سفیان، ولغرض این است که آنی از اون وظیفه حمل ولایت الهی در حاکمیت و در همه شمون اینها کنار نرفتن. این رابطه یعنی این. بله، خب تا اینجا بحث تمام شد که اینها پای این شهر ایستادند، که البته خب روایات در این زمینه زیاده، انشاءالله جلسه آینده و علم تمن هول وفا به این عنوان رو انشاءالله توضیح خواهیم داد. خدا متعال به حق اولیاش و همه ما توفیق بهره برداری هرچه بیشتر از این معارف رو علمن و قلبن و عملن تا آخر عمر نیت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.